مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
پدرم همیشه میگن که هیچ موقع به امکاناتی که داری تکیه نکن، هیچ موقع مبنای شروع کارت و امکاناتت قرار نده. وقتی کاریو شروع کنی و پشت کار داشته باشی، همه امکانات، حتی پول و بودجه‌ای که لازم داری خودش میرسه. وقتی کارو شروع کردم واقعا به حرف پدرم رسیدم. کار شروع شد و امکانات، بودجه واسه ادامه کار، نیروی کار کم کم خودش یه جورایی جور شد و خدا رسوند.
بانو بتول یعقوبی، دانش آموخته رشته حسابداری، احیا کننده دستبافته های بومی و عروسک های محلی و تولید کننده انواع دستبافته های داری و غیر داری، تسهیلگر اجتماعی، عضو تعاونی تسهیلگران کسب و کار و ارزش آفرینان در استان اصفهان.
در روستای همگین توابع استان اصفهان به دنیا اومدم. پدرم کشاورز بودن و مادرم خانه‌دار. از همون کودکی با قالی بافی، دار قالی و بافت قالی آشنا بودم، چون مادرم در خونه وقتی بیکار میشد، جدای از خانه‌داری و کشاورزی و دامداری که داشتن، قالی بافی هم انجام میدادن. من کمک مادرم خیلی علاقه داشتم، میشستم کمکشون میکردم یه جایی و مثلا مادر نقشه قالی رو انجام میداد، نقشه بافی رو، و من داخل حالا اون گلا و اون حاشیه هر جایی بود، من به اصطلاح میگم توپوری اونو انجام میدادم. یا خیلی دوست داشتم یه رجو قیچی کنم یا با دفتین یک رجو به قول خودمون تب بدم. این کارهای کوچیکو کنار مامانم انجام میدادم. وقتی هم که دیگه مادر قالی نمی بافتن، من حالا خونه همسایه یا خونه خالم یه جایی میرفتم، چون خیلی دوست داشتم و عاشق اون صدای قالی بافتن بودم. وقتی که دفتی میخورد یا وقتی که نقشه رو از زیر نخا میکشیدن بیرون، عاشق این صداها بودم و به خاطر اونم که شده حتما میرفتم یا خونه همسایه‌مو خالمو کنارشون میشستم، حالا اگه کمکم از دستم برمیومد واسه شون انجام میدادم.
گرچه درس و دانشگاه و تحصیل در رشته حسابداری، برای یک بازه کوتاهی خانم یعقوبی رو از قالی و دارش و آرامشی که از بافتن فرش میگرفت دور کرد، اما علاقه کار خودش رو کرد و بالاخره دوباره خانم یعقوبی به این فضا نزدیک و نزدیکتر شدن.
بعد از اینکه حدود 10-11 سالم شد، متاسفانه دیگه از قالی بافی و اون محیط یه جورایی خارج شدم، بیشتر تسبیدم به دستم. ولی خب متاسفانه چون توی شهرستان دسترسی به حالا رشته های هنری کمتر بود، مجبور شدم رشته‌ای که زیادم دوست نداشتم یعنی حسابداری رو انتخاب کردم. دبیرستان و دانشگاهم رو با این رشته ادامه دادم. بعد از دانشگاهم تو حوزه کاری خودم که حسابداری بود مشغول کار شدم و از یه طرفی هم نهضت سوادآموزی کار میکردم در شهرستان دهقان و توی روستا کلاسای نهضت برگزار میکردم. وقتی خانوما می اومدن کلاسای نهضت سوادآموزی شرکت میکردن، یه طرحی بود به عنوان مهارت آموزی که خانوما در کنار سواد باید مهارت هم یاد بگیرن.
بله.
اومدم کلاسای گلیم بافی و قالی بافی، چون یه جورایی خودم هم علاقه داشتم و مناسب با روستا بود و برگزار کردم از طرف فنی حرفه‌ای. و بعد از اتمام کار دیدم که یه جمعی دوره هم جمع شدیم، خیلی علاقه دارن که حالا یه جورایی اشتغال زایی کنن، درآمدشون پایین بود، دوست داشتن که ایجاد درآمد بشه واسه شون. اومدم بهشون پیشنهاد دادم که یک تعاونی تشکیل بدیم و موضوعش رو هم گذاشتم با خودشون که با هم تصمیم بگیریم موضوع چی باشه. خانم ها همشون راغب بودن که توی کار قالی بافی و گلیم بافی فعالیت کنن. اومدیم یه تعاونی تشکیل دادیم با موضوع احیای دستبافته‌های بومی. یعنی اومدیم نگاه کردیم توی شهرستان الان چه قالیایی بیشتر بافت میشه، چه قالیایی هست که خیلی وقت روشون کار نشده و بافته نشده و دارای قالی داره از خونه ها خارج میشه. اومدیم چندین دستگاه داریم ساخت و یواش یواش مواد خامش رو تهیه کردیم. همونجوری که داشت کارهای ثبت شرکت پیش میرفت، ما فعالیت خودمون رو دیگه شروع کرده بود. یکی از قالیایی که خیلی شهرستان دهقان بافتش شروع شده ولی تازه به ثبت ملی رسیده، قالی یلمه.
بله.
اومدیم قالی یلمه رو که توی روستا تا حالا بافتم نشده بود خودمون آوردیم توی روستا. قالیای یلمه اینجوریه که نقشه بافت نداره، خانوما از حفظ میبافتن. اومدیم از پشت قالی شروع کردیم نقشه کشیدن، نقشه قالی ها رو کشیدیم و الان هم همین کار رو داریم میکنیم.
بله.
نقشه ها رو خودمون کشیدیم و حدود 20-30 تا قالی ابتدای کار دار کردیم.
بله.
در ادامه کار وقتی این جمع رو دیدم که همه مشتاقن و دوست دارن کار رو ادامه بدن، تصمیم گرفتیم که این کار رو ثبت کنیم، یعنی یه شرکتی ثبت کنیم که بتونیم بهتر از مجوزها استفاده کنیم، اگر بخوایم نیروی رو بیمه کنیم بتونیم انجام بدیم، یا اگه بخوایم کارگاهی بزنیم حتما احتیاج به مجوز خواهیم داشت. در صدد ثبت شرکت بودیم. ثبت شرکت هم که همونجور همه میدونن سختی های خودش رو داره. با رفت آمده و پیگیری هایی که داشتیم و همکاری خوبی که از طرف اداره کار شهرستان با ما شد، ظرف چند ماه، البته با یه جورایی هزینه‌های خودم، یعنی از ابتدای کار یه جورایی خرید خامه و دستگاه و بقیه ملزوماتی که واسه قالی بافتن لازم بود با هزینه خودم، چون من همزمان با ثبت تعاونی کار حسابداری و نهضتم هم ادامه میدم، از درآمد حالا اون شغلام اومدم تو این هیته هزینه کردم. مثلا اول از دستگاهی کوچیک شروع کردیم، چون خانما زیاد راغب به بافت قالیای بزرگ نبودن، اومدیم دستگاهی خیلی کوچیک، مثلا دستگاهی 1 متر در 1.70 متر یا حتی کوتاه‌تر که حدود 700-800 هر دستگاه هزینه برداشت. ملزوماتش هم که قیچی و تفتین و چوبای مخصوص کجی و نخ و فلان بود، اونم حالا برای هر دار قالی حدود 300-400 هزینهش میشه. اومدیم دارای کوچیک و ابتدای کار داریم به خانما بافت انجام شد، چون یه جورایی قالیا زیاد بافت نشده بود واسه یه جورایی امتحان و آزمایش بود. وقتی دیدیم که از عهدش برمیان، اومدیم دارای بزرگتری رو ساختیم و حالا حدود قالیا اول 50 در 50 60 در 100 بود، الان دیگه قالیامون 80 در 4 متر 1 در 1.5 و اینجور سایزا شده.
با شکلگیری تعاونی خانم یعقوبی، روز به روز به تعداد بانوان شاغل در منزل فعال در کار قالی بافی اضافه و اضافه تر شد.
خانم ها اکثرا بافنده های قالی بودن از قبلینایی که دارن با ما کار میکنن و تقریبا همه خانم ها از همه مراحل قالی بافی کامل در جریانن و یه جوری حرفه‌ای هستن. و روال ما هم اینجوریه که هر نفر دستگاه قالی و خونه‌ای که داره حالا توی فضایی از خونش میذاره و بافت رو در خونه انجام میده. ما خامه و دستگاه و بقیه ملزومات رو، مثلا دیروز من یه قالی دار کردم.
بله.
قالی رو میدم به یکی از خانمایی که عضو تعاونیه.
بله.
واسم چله کشی میکنه، چون خودم میدونم ولی خب وقتش رو ندارم.
بله.
میدم به ایشون، ایشون چله کشی انجام میده، بعد من میبرم. یعنی دار قالی و به همراه خامه و نمیدونم اون ملزوماتی که گفتم کلن دستگاه برم دارم خونهشون.
بله.
به همراه نقشه‌ای که خودمون تهیه کردیم.
خانم خدا خیرتون بده، یعنی همه امکانات کار رو بهشون میدیم.
بله.
همه علاقمندی و دانششون رو پیاده میکنن، نتیجهش میشه یک قالی.
یک قالی. بسیار. آره، که ما دستمزدش رو بهشون میدیم و قالی رو برمیداریم. حالا ما رو قیمت روز دستمزد بهشون میدیم. ممکن مثلا من برج دو یه قالی دستمزدشو دادم ولی خب تا الان نفروختیم، منتظریم که حالا این نمایشگاه ببینیم دوباره شروع به کار میکنن یا نه. ولی انشاءالله در شرف حالا ایجاد یک کارگاه قالی بافی در روستای خودمون و شهرستان هستیم که با فرماندار شهرستان و بخشدار صحبت شده و انشاءالله فضایی رو در اختیار ما قرار خواهند داد برای تأسیس کارگاه.
احیای دستبافته‌های بومی ثمره تلاش این روزهای خانم یعقوبی و تیم همکارانشون در مجموعه تعاونی بافت قالیشونه.
یک سالی که شروع به فعالیت کردیم خیلی از خانوما دستگاه رو بردن، با یک دوره بافت انجام دادن و دیگه با ما کار نکردن. واسه همین ما از داخل روستا واسه کار اومدیم بیرون. حالا روستای اطراف، شهرستان، حالا یه جورایی داریم گسترش میدیم هیته کاریمونو و حالا حدود 60-70 نفر تا الان بامون کار کردن که ایشالا با زدن کارگاه تعداد افراد بیشتری رو میتونیم تحت پوشش تعاونی قرار بدیم. دیگه بافت قالی یه جورایی بافت قالی و گلیم یه منطقه داشت منسوخ میشد و خانوما بیشتر به کارهای بیرون از خونه، مثل کار در گلخانه ها که اینجا خیلی رایجه، یا یه جورایی کارگری مثل کاشت و برداشت سیب زمینی و پیاز و اینجور چیزا که دستمزد روزانه داشت گرایش پیدا کرده بودن. ولی خدا رو شکر الان چون کار تو خونه واسهشون راحت‌تر، هم به کار خونهشون برسن، هم یه هنری داشته باشن، درآمدی داشته باشن، الان داریم به این سمت میکشونیمشون که در خانه بافت قالی رو انجام بدن.
بله.
ولی خب مشکلی که داریم الان بحث بیمه قالی بافیه، که خب دیگه یه جورایی بیمه قالی بافی کنسل شده و اگر بخوایم بیمهشون کنیم، چون ما همه ملزومات رو در اختیار خانما قرار میدیم و یک دستمزد هم حالا به متراژ قالی که بافت انجام شده با کیفیتی که بافت انجام شده بهشون تعلق میگیره، دیگه واقعا از پس بیمه خانما که حدود آزادش 1,000,000 خورده‌ای هست بر نمیایم.
بله.
و مشکل اساسیمون الان بیمه خانماست که اگر اقدامی در این باره انجام بشه و یه کمکی از طرف دولت به تعاونی داده بشه که بیمهشون رو بتونیم تقبل کنیم خیلی خوب میشه، تشویقی میشه واسه بانوان که تو خونه کار کنن با بیمه امن اجتماعی. به خانمایی که توی خونه هستن یا توی کاری که هستن موفق نیستن پیشنهاد میکنم که به فکر چاره باشن، دست روی دست نذارن، هیچ موقع منتظر این که کسی بیاد یه اشتغالی واسهشون ایجاد کنه نباشن و همیشه پیشنهاد دارم که پشت کار داشته باشید. من خودم وقتی میخواستم کارو شروع کنم و تعاونی ثبت کنم واقعا تنها بودم. درسته که 10-15 نفر عضو تعاونی هستن ولی یه جورایی هزینش با خودم بوده. چندین بار واسه ثبت شرکت دچار مشکل شدم، چند بار رفت اداره ثبت و برگشت، خیلی از اعضای گروه هم از گروه خارج شدن، ولی سعی کردم افراد تازه نفس و راغب تری رو بیارم تو گروه. حتی الان حدود 7-8 نفر از اعضای تعاونی میخوان از تعاونی خارج بشن چون میگن که سوددهی بالایی نداریم و من هیچ موقع ناامید نشدم و نمیشم.
بله.
چون هر تعداد افرادی که برن حتما وقتی پیشرفت یه جایی وجود داشته باشه، وقتی پشت کار یه جایی وجود داشته باشه، شاید افراد راغب‌تر و تازه نفس‌تری هم وارد گروه بشن.
انشالله که همین اتفاق میفته. خانم یعقوبی عزیز بهتون خسته نباشید، میگم شما تنها نبودید سرکار خانم، واقعا تنها نبودید، عزت نفستون همراهتون بود، تکیه کردنتون به توانمندی هاتون و ایمانی که به موفقیت در کار داشتید قاعدتا شما تنها نگذاشته و نتیجه شده تعاونی و چی قشنگتر از این که احیا میکنید دست بافته های بومیتون رو، چیزی که از بین رفته و الان زنان منطقه شما همچنان باهاش آشنا هستن، کار میکنن و تولید. انشالله که زنده باشید عزیزم.
ممنونم.
و ببافید و ببافید و هی به شما اضافه و اضافه تر بشه در تابونی و انشالله کارگاه.
انشالله. ممنونم. ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید.
زنده باشید. ممنون از شما که
سلامت باشید.
نیمروز آرامی رو براتون آرزو میکنم، همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 بمانید. سپاس از همراهی همه شما شنونده های نازنین. لحظه ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:05 خواهد بود. خداوندا از تو میخواهم آن زمان که دست به سوی آستان تو بلند میکنم کمی از روشنیت در پیاله دستانم بریزی تا خانه دلم به نور ایمانت منور شود. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. برنامه ویژه اذان ظهر به وقت تهران از رادیو اقتصاد با نام پله پله تا ملکوت تقدیم شما.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای نور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خلقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خد خالک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا من صدایت میزنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمیدانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد.
یا رسول الله، علامت شرح صدر کدام است؟ فرمودند که علامت شرح صدر یکیش اینست که التجافی عن دار الغرور، یعنی تجافی، این حالت تجافی که در حال تشهد برای شخص مصلی است، بلند میشه این زانوها رو این طور میکنه، بازوها رو این طور میکنه، میگن حالت تجافی، یعنی از دنیا یه قدری شانه خالی کردن. وقت ظهر است، من باید برم مسجد امین الدوله یا مسجد دیگری برای اقامه صلات در اول وقت. از تجافی اندار الغرور و الانابه الى دار الخلود، انابه یونیب و انابتن، یعنی تمام توجهش به اون سراش، همه توجهاتش به اون طرفه، به پس پرده است، مراقبت میکند، بررسی میکند، اعمالشو در تحت بررسی قرار میده، محاسبه میکنه نفسش رو، حرف زیاد نمیزنه عزیز من، یتکلم به قدر ضروره، در میان مردم هست، اما چه در میان مردم بودن است، یعنی کن فی الناس ولا تکن معهم، در تمام اعمالش مورد مراقبت قرار میدهد، بررسی میکند، ول استعداد للموت قبل نزوله، یعنی در تهیه رفتن، در تهیه رفتن از عزیز من، از پروردگار مهلت، از پروردگار درخواست مهلت کردن داره عمر رو. فإن بقیت العمر لا ثمن لها. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید اصلا بقیه عمر ما به هزا نداره، چون ممکن است به واسطه یک ساعت تمام آخرت رو شما بخری. فإن بقیت العمر لا ثمن لها. پس ان القلب لیتجلجل فی الجوف یطلب الحق، حق و میطلبه، حق و میطلبه. وقتی که فاذا اصابه اطمئن و قر، ثابت میمونه دیگه، تزلزلی نداره. عزیز دل من یه صلوات بفرست. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه. این قلب استقامت پیدا نمی کنه تا مادامی که لسان استقامت پیدا بکنه. زبان اون اشخاصی که به اونها پروردگار شرح صدر عنایت فرموده، اونها اگر لسانشون خطا بکنه فوری انعکاس پیدا می کند، حجاب در روی قلب اونها مستقر میشه عزیز من، و اونها میفهمند، اما بعضی دیگر نمیفهمند، چون اون مقامو ندارم.
نغمه های وحی. تلاوت آیات یکم تا دوازدهم سوره مبارکه کهف. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له